سولند کوی.
تشکر دوان مراد، سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح است. امروز چهارشنبه 16 ماه قوس سال 1390 هجری شمسی مصادف است با 7 ماه دسامبر سال 2011 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر اخبار افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد اینکه رئیس جمهور کرزی به خاطر حملات انتحاری روز گذشته در کابل و مزار شریف سفر خود به انگلستان را لغو نمود، تقبیه این حملات از سوی جامعه جهانی و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای مهم افغانستان و جهان. در اول سرخط خبرها، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که قرار بود در ختم کنفرانس بن به بریتانیا سفر نماید، سفر به این کشور را لغو نموده و عازم وطن شد. جامعه جهانی حملات انتحاری در کابل مزار شریف را که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشتند محکوم نمود. وزارت خارجه آمریکا از کمک های این کشور به پاکستان دفاع نمود. وزیر خارجه آمریکا انتخابات پارلمانی روسیه را تحت تنقید قرار داد. تفصیل خبرها، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی سفر به بریتانیا را لغو نموده و به وطن برگشت. با گفته حامد علمی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دلیل لغو سفر آقای کرزی به بریتانیا حادثات انفجاری دیروزه در مراسم عاشورا در کابل و ولایات دیگر افغانستان می باشد که در آن ده ها نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده، سازمان ملل متحد، ایران و کشورهای دیگر در مورد انفجارات روز گذشته در مراسم عاشورا در کابل همدردی خود را با مردم افغانستان ابراز کردند. سخنگوی قصر سفید جی کارنی گفته است که ایالات متحده این حملات را با شدت محکوم میکند. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون هم طی اعلامیه این حملات را با شدیدترین لحن محکوم کرده است. ایران اصرار می‌دارد که هدف از این حملات ایجاد نفاق مذهبی و قومی در افغانستان باشد و آن را تقبیح کرده است. در این موارد هم در ادامه برنامه صحبت خواهیم داشت. وزارت خارجه آمریکا از کمک‌های آمریکا با پاکستان دفاع نمود. قبل از این اعضای کنگره آمریکا خواسته بودند این موضوع بررسی شود که آیا کمک‌های نظامی و اقتصادی آمریکا با پاکستان منافع ملی آمریکا را تامین می‌کند یا نه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر دیروز گفت به عقیده اداره رئیس جمهور اوباما، کمک به پاکستان که هدف از آن تقویه مؤسسات دموکراتیک و اقتصاد در پاکستان باشد به نفع آمریکا است. اما با در نظر داشت تیرگی اخیر در رابطه آمریکا با پاکستان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که رابط با پاکستان پیچیده می باشد. اخیراً اعضای کنگره آمریکا از پاکستان اظهار ناراحتی کرده و این کشور را متهم می‌سازند که شبکه افرادگرای حقانی که حملات بر قوای آمریکا را در افغانستان انجام می‌دهد حمایت میکند. جامعه جهانی دیروز روسیه را به خاطر انتخابات پارلمانی که در آن حزب صدراعظم ولادیمیر پوتین بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورد انتقاد کرده است. هیلاری کلینتون در سخنرانی خود در اجلاس وزرای خارجه سازمان نظارت کننده انتخابات که جزی از سازمان امنیت و همکاری اروپا میباشد، انتقاداتش را بر انتخابات روز یکشنبه روسیه یک بار دیگر تکرار کرد و گفت که این انتخابات یک فضای نگرانی جدی را به جا گذاشته است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه این انتقادهای بین‌المللی را رد کرده و آن را مداخلت در امور روسیه خوانده است. ایالات متحده آمریکا امروز سفارت آنلاین کامپیوتری را برای ایران جهت تشویق مردم این کشور به دیالوگ افتتاح کرد. این اقدام بعد از 3 دهه که سفارت ایالات متحده در تهران مسدود شده و رابط دیپلماتیک میان دو کشور قطع گردید صورت می‌گیرد. این صفحه اینترنتی در 2 زبان انگلیسی و فارسی امروز به طور آنلاین فعال گردید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در پیام ویدیویی خود در این صفحه اینترنتی گفت این وبسایت ها برای احیای دیالوگ ها میان ایرانی ها و آمریکایی ها بعد از بسته شدن سفارت آمریکا در تهران در سال 1979 میلادی یک تلاش محسوب می گردد.
Because the United States and Iran do not have diplomatic relations, we have missed some important.
چون ایالات متحده آمریکا و ایران رابطه دیپلماتیک ندارند، ما فرصت‌های مهمی را برای گفتگو با شما از دست دادیم. اما امروز تکنولوژی جدید برای پر کردن این خلا میان دو کشور و مردم آنها برای درک بهتر بین آنها فرصتی را مهیا ساخته است و به همین دلیل سفارت آنلاین بازگردیده است. در سال 1979 میلادی 52 تن از دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران توسط شبه نظامیان اسلامی و محصلان برای 444 روز گروگان گرفته شده بودند و همین موضوع باعث بستن سفارت آمریکا و قطع رابط بین دو کشور گردید. سرمنشی ملل متحد بان کیمون هشدار داد که از کنفرانس تغییر اقلیم که در آفریقای جنوبی دوام دارد نباید انتظار زیاد داشته باشند. بان کیمون در صحبت افتتاحیه کنفرانس تغییر اقلیم در شهر دوربان که ده رهبر کشورهای جهان هم در آن سهم دارند گفت آینده کره زمین در خطر است. و افزود با در نظر داشت حقایق مردم نباید از کنفرانس دوربان توقع زیاد داشته باشند. هفته گذشته در مذاکرات سطح پایین بین آمریکا و چین در مورد جلوگیری از گازهای خطرناک کدام پیشرفت قابل ملاحظه حاصل نشد. پایان اخبار. اخبار افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آماده شدند. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی به خاطر حملات انتحاری در مراسم عاشورا در کابل و مزار شریف سفر به لندن را لغو نموده به وطن برگشت. ایالات متحده، سازمان ملل متحد و دیگر کشورها حملات انتحاری دیروزه در افغانستان را محکوم کردند. وزیر داخلی افغانستان میگوید که در حمله دیروزه کابل بیش از 55 نفر کشته و بیش از 130 نفر دیگر زخمی شده و تلفات همه افراد ملکی میباشند. وزارت معادن و صنایع افغانستان چندین معدن دیگر این کشور را به مزایده گذاشته است. مرور بر بعضی موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. وزیر خارجه آمریکا دیروز با رهبران گروه‌های مخالف رژیم سوریه ملاقات نمود. و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر آماده. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:37 دقیقه صبح است. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که قرار بود دیشب آلمان را به قصد بازدید از بریتانیا ترک کند به دلیل حملات بمی مرگبار در شهرهای کابل و مزار شریف سفر خود به بریتانیا را لغو نموده و دوباره عازم افغانستان شد. لغو سفر رئیس جمهور کرزی را حامد علمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی خبر داد. حامد علمی که جهت آمادگی سفر رئیس جمهور قبلا به لندن رفته بود در گفتگوی با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور به خاطر این حملات که مسئولیت آن را گروه لشکر جنگوی مستقر در پاکستان به عهده گرفت خیلی متاثر شده است. حامد کرزی و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیروز در برلین در یک کنفرانس خبری این حملات را شدیداً محکوم کردند. حامد کرزی گفت این اولین بار است که در چنین روز مذهبی در افغانستان همچون یک حادثه وحشیانه رخ می‌دهد. ایالات متحده آمریکا و ایران حملات انتحاری دیروزه را در کابل و مزار شریف تقبیح کردند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت ایالات متحده آمریکا حملات دیروزه را شدیداً محکوم می‌کند. جی کارنی که با رئیس جمهور باراک اوباما یک جا راهی شهر کانزاس بود در طیاره به خبرنگاران همراه گفت ایالات متحده آمریکا به حمایت و همبستگی با افغانان دوام می‌دهد. در نظر است که باراک اوباما در شهر کانزاس در مورد وضعیت اقتصادی بیانیه ایراد کند. ایران هم دیروز این حملات را محکوم کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفت هدف این گونه جنایات دامن زدن به مناقشات قومی و فرقه‌ای در این کشور و صدمه رساندن به اتحاد ملی می باشد. همچنان در صفحه اینترنتی تلویزیون دولتی ایران از قول آقای صالحی نقل شده که او کشورهای خارجی را متهم کرده که می‌خواهند این مناقشات را افزایش دهند و از حکومت‌های منطقه خواست که جلو دسایس خارجی‌ها را بگیرند. حامد کرزی در سفر به بریتانیا قصد داشت تا قرارداد استراتژیک را با این کشور امضا نماید. افغانستان قبل از این با هند پیمان استراتژیک را امضا کرده و در مورد امضای چنین یک سند با ایالات متحده آمریکا گفتگو جریان دارد. آلمان همچنان دیروز گفت این کشور آماده است تا سند همکاری‌های درازمدت را با افغانستان امضا کند و به شمول فرانسه با دیگر کشورهای اروپایی هم افغانستان برای امضای همچنین قراردادها گفتگو را ادامه می‌دهد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر امور داخلی افغانستان می گوید در حمله انتحاری روز سه شنبه در کابل 55 تن کشته شدند. این حمله حوالی ساعت 12 چاشت دیروز زمانی رخ داد که یک مهاجم انتحاری خودش را در میان گروه از عزاداران عاشورا منفجر ساخت. جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله افغانستان دیروز ساعت پس از وقوع این رویداد در یک نشست خبری مختصر خبری در کابل حضور یافت و گفت که در این حادثه اضافه از 130 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را گروه تندروی سنی پاکستانی موسوم به لشکر جنگوی به عهده گرفته است. شرح بیشتر در گزارش از احمد زکفر احمدی از کابل.
با گفته وزیر امور داخلی افغانستان، تمام قربانیان این رویداد را غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان تشکیل می دهند. جنرال بسم الله محمدی در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت
عمل انتحاری که باعث به شهادت رسیدن تقریبا 55 تن از مردم بیگناه ما شد که متاسفانه اطفال و زنان شامل ازی هستند و 134 تن از مردم بیگناه ما زخمی شدند.
در گذشته مسئولیت حملات انتحاری در کابل و دیگر مناطق افغانستان را طالبان به عهده می گرفتند، اما این بار طالبان نه بلکه گروه تندرو سنی پاکستانی موسوم به لشکر جنگوی گفته است فرد مرتبط به این گروه مواد انفجاری جاسازی شده در بدنش را در میان گروه از عزاداران عاشورا منفجر ساخته است. طالبان با پخش خبرنامه این حمله را تقبیح کردند. این رویداد در حال به وقوع پیوست که به گفته وزارت امور داخلی افغانستان تدابیر شدید امنیتی از سوی نیروهای افغان به هدف تأمین امنیت مراسم عاشورا روی دست گرفته شده بود. وزیر داخلی افغانستان میگوید مخالفان مصالح دولت تلاش داشتند در دیگر بخش‌های کابل نیز فعالیت‌های تخریبی را انجام بدهند.
و چندین حادثه دیگه امروز راکت ها بودند، قرار بود که بالای کابل انداخت بکنند، مواد فجره را در اکثر نقاط شهر انفجار بدن از طرف نیروهای امنیتی افغانستان، از طرف و امنیت ملی ما و از طرف اردو پلیس افغانستان، هر کدام به نوبت اونا را دستگیر کردند که اونا هم اگه به نمایش گذاشته میشن.
در یک خبرنامه ائتلاف ملی تغییر و امید این حمله بخشی از تلاش ها به هدف تفرقه افغانی میان افغان ها توصیف شده است. بیشتر همسایگان افغانستان به خصوص پاکستان و ایران به اجرای چنین اعمال تخریبی در افغانستان متهمند. به گفته مقام‌های افغان، پیش از این برخی از عناصر متعلق به همسایگان افغانستان تلاش‌هایی را به هدف مختل ساختن لویه جرگه عنعنوی افغانستان نیز انجام دادند، اما طرح‌های این عناصر پیش از عملی شدن از سوی نیروهای امنیتی افغان خونسا گردید.
شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان به خاطر به دست آوردن عواید بیشتر 4 معدن دیگر را در معرض داوطلبی قرار داده است. وحیدالله شهرانی وزیر معدن افغانستان میگوید از مدرک استخراج این معدن میلیاردها دلار عاید به دولت افغانستان میرسد. شرح بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
افغانستان 4 معدن دیگر که ارزش آنها به میلیاردها دلار پیش بینی شده است به مزایده قرار داد. معادن مس و طلا در ولایت بدخشان، هرات، غزنی، بلخ و سرپل که با مساحت حدود 2200 کیلومتر مربع پیش بینی شده موقعیت دارد. حکومت افغانستان با وجود ناامنی ها تلاش می کند که جهت افزایش عواید خود به استخراج معادن بپردازد. افغانستان که مهاد به خشکه بوده و به بحر را ندارد، برای ازدیاد عواید داخلی بیشتر بالای استخراج معادن خود حساب می کند. اما این منابع طبیعی به سرمایه گذاران خارجی، به شبکه ترانسپورتی خوب و به امنیت بهتر نیاز دارد. جیولوژیستان چند دهه به این سو به این پی بردن که افغانستان به طور فراوان دارای معدن مس، نقره، کوبالت و آهن و دیگر منرال های کمیاب می باشد که در جهان در صنعت نظامی، تلفن های موبایل، بطری موتر و توربین های بادی از آن استفاده می شود. وزارت دفاع آمریکا ارزش معدن افغانستان را به 1 تریلیون و یا 1000 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان که در لندن در یک کنفرانس در مورد استخراج معادن اشتراک کرده، با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که او از سرمایه گذاران جهان دعوت به عمل می آورد که در داوطلبی این معادن قدم بردارند. وزیر معادن افغانستان اضافه کرد که این کشور در نظر دارد که تا 2014 میلادی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک می کنند، سالانه تا 5 معادن را به داوطلبی قرار دهد. وحیدالله شهرانی برای جلب سرمایه گذاران خارجی جهت استخراج معادن این کشور سلسله سفرهای خود را به خارج سرعت بخشیده است. شهرانی میگوید امیدوار است که سرمایه گذاران خارجی در استخراج معادن این کشور سرمایه گذاری کنند. وی گفت هرچند جنگ و نارامی در کشور جریان دارد، اما قطعات خاص برای تامین امنیت معادن نتیجه خوبی داده است. در سال 2007 میلادی کمپانی چینایی قرارداد استخراج مس عینک لوگر را به دست آورد. گفته می شود معدن مس عینک از لحاظ ظرفیت یکی از 9 معدن بزرگ جهان به شمار می رود. وزارت معادن افغانستان میگوید در 5 سال آینده در معدن مس عینک برای 4 تا 5 هزار افغان فرصت کار مساعد گردیده و به ارزش صدها میلیون دلار عاید دولت میگردد. ماه گذشته کمپانی های هندی و کانادایی قرارداد استخراج معدن آهن بامیان را به دست آوردند. در این معدن که دارای 1.8 میلیارد مکعب آهن ذخیره می باشد برای هزاران تن افغان هم فرصت های کاری مساعد میگردد.
ساعت 7:45 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، توجه شما را بار دیگر به سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان جلب میکنیم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به خاطر حملات انتحاری روز گذشته در کابل مزار شریف سفر خود به بریتانیا را لغو نموده و عازم کشور شد. ایالات متحده، سازمان ملل متحد، ایران و کشورهای دیگر در مورد انفجارات روز گذشته در مراسم عاشورا در کابل همدردی خود را با مردم افغانستان ابراز کردند. وزارت خارجه آمریکا از کمک‌های آمریکا و پاکستان دفاع نمود. قبل از این اعضای کنگره آمریکا خواسته بودند این موضوع بررسی شود که آیا کمک‌های نظامی و اقتصادی آمریکا و پاکستان منافع ملی آمریکا را تامین می‌کند یا نه. جامعه جهانی دیروز روسیه را به خاطر انتخابات پارلمانی که در آن حزب صدراعظم ولادیمیر پوتین بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورد انتقاد کرده است. ایالات متحده آمریکا امروز سفارت آنلاین کامپیوتری را برای ایران جهت تشویق مردم این کشور به دیالوگ افتتاح کرد. و سرمنشی ملل متحد بان کی مون دیروز هشدار داد که از کنفرانس تغییر اقلیم که در آفریقای جنوبی دام دارد نباید انتظار زیاد بود. شنوندگان گرامی، شما سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا غفور ملکزاده متین مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
روزنامه کریسچن ساینس مانیتور چاپ امریکا در شماره یکی خود زیر عنوان با کمرنگ شدن روند صلح افغانستان می خواهد کمک های خارجی ادامه پیدا کند مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. زمانی که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نمایندگان 100 کشور و سازمان‌های بین‌المللی را که در بن آلمان برای بحث روی آینده افغانستان گرد هم آمده بودند مورد خطاب قرار داد، یک بخش از بیانیه‌اش به صورت آشکارا مختصر بود: آشتی با طالبان. به نشریه روزنامه، از آنجایی که میان سیاستمداران غربی و افغان متداول و یا به اصطلاح عادت شده است، آقای کرزی در وسط بیانیش دفعتن اظهار کرد او با تلاش‌های آشتی که مطمئن ترین مسیر برای صلح دوامدار در افغانستان می باشد متعهد است و در عین زمان اعتراف کرد که در این جهت اخیراً عقب نشینی های هم داشتند. اما داود مرادیان، یک تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در پوهنتون امریکایی افغانستان، می گوید من فکر میکنم آنهایی که از آشتی حمایت میکردن تحرک تضادها و ناسازگاری های افغانها به شمول ماهیت طالبان و طرز دید جیوستراتژیک پاکستان را نمیدانستند. حالا آنها ناسازگاری های دید ما را برای افغانستان و منطقه و دید جیوستراتژیک پاکستان را برای منطقه درک میکنند. روزنامه کریسچن ساینس مانیتور در اخیر این بخش مقاله می نویسد: چند ماه بعد از جرگه صلح، حامد کرزی به منظور رسیدن با طالبان شورای عالی صلح را ایجاد نمود. اما از آغاز معلوم بود که این شورای عالی محکوم به فنا یا زوال است، زیرا در این شورا دشمنان قدیم طالبان جمع شده بودند. همین بود که شورا عوض نتیجه و پیشرفت شرمندگی و اهانت تحویل داد. آخرین ضربه زمان وارد شد که پاکستان این حامی و همکلام طالبان به بانه حمله ناتو بالای پست‌های امنیتی کنفرانس بن را تحریم نمود. روزنامه دیگر چاپ امریکا نیویورک تایمز زیر عنوان افغان‌ها در کنفرانس بن گفتند برای سالها با کمک ها ضرورت دارند مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. یک تعداد زیاد کشورها و سازمان ها به روز دوشنبه گذشته با هم جمع شدند تا یک پلان انتقالی را بعد از خروج نیروهای خارجی در ختم سال 2014 میلادی بریزند. اما مقامات حکومت افغانستان یک ضرب العجل جدید در فکر خود داشتند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، حامد کرزی و سایر مقامات افغان حمایت سیاسی و نظامی برای یک دهه دیگر و کمک‌های مالی تا سه دهه دیگر، یعنی تا سال 2030 میلادی تقاضا نمودند. روزنامه در اخیر این بخش مقاله می نویسد. از آنجایی که آقای کرزی و دیگران از گام‌های بلندی که بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان برداشت شده جشن گرفتند، اما اشتراک کنندگان در کنفرانس بن روی چالش‌های فساد اداری و تهدید طالبان لجوج که حکومت افغانستان را ناتوان ساخته و با آن روبرو می باشد بیشتر تاکید کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولین نهادهای حقوق بشر گفتند در ولایات زون مشرقی واقعات خشونت علیه زنان افزایش یافته است. در این مورد در گزارش اخیر اداره حقوق بشر زون مشرقی افغانستان معلومات داده میشود. شرح بیشتر در گزارش اشعه شاه همدرد.
واقعات خشونت علیه زنان در ولایت ننگرهار افزایش یافته است. این گزارش روز سه شنبه از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر زون مشرقی به مناسبت گردهمایی خشونت علیه زنان در جلال آباد به خبرنگاران داده شد. رفیع الله بیدار، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر زون مشرقی، در مورد گفت:
در نه لاس میاشتو که تیری شویدی در دو سو پا حدودو که در خوز پوران تاوتری خواله دلتا موجود ده
تایی نو دو ماهی گذشته 200 واقعه خشونت علیه زنان ثبت گردیده است که اکثریت آن را لتوکو به زنان تشکیل می دهد. در قدم دوم، ندادن نفقه، محرومیت از حق میراث، ازدواجهای قبل از وقت، ازدواجهای اجباری، راندن از خانه یعنی وقتی که زنان از خانه شوهرشان کشیده می شوند، اطفالشان نیز نزد خسرخیلش باقی می مانند یا قید می گردند. این همه واقعات خشونت علیه زنان می باشد که در ننگرهار ثبت گردیدند. آقای بیدار می افزاید: جای خوشی برای ما این است که واقعات جلوگیری از تعلیم، اشتراک زنان در امورات اجتماعی، بدل و در بد دادن بسیار کاهش یافته، حتی به نیست شمار است. انیسه عمرانی، رئیس امور زنان ولایت ننگرهار، میگوید واقعات خشونت علیه زنان در ننگرهار به خاطر زی افزایش را نشان میدهند که مراجعه زنان به مراجعه زی ربط افزایش یافته است و میگوید:
تیر کال په پرتره باندې سکل د خوچ ریاست نه تنها په بعض نور ادارات کوم چې د خصو په حق له کار کوي د تاو تری خالي راجستر ډیر شوی د ماده تل چې د اغاهی ساتل وړه شوی ده.
نسبت به سال گذشته در دفاتری که برای حقوق بشر یا حقوق زنان کار میکنند، ثبت واقعات خشونت علیه زنان به خاطر افزایش یافته که سطح آگاهی زنان از حقوقشان بلند رفته است که اکثرا خشونت‌های فامیلی، طلاق و امثال هم می باشد. گل‌آقا شیرزواری ننگرهار هین سخنرانیش از مردم خواست که حقوق زنان را بر جا نمایند و می گوید:
شزا مرده، شزا خورده، شزا دجورد، شزا آمیرواند، ملکرد.
زن خواهر است، مادر است، چراغ خانه و مایه محبت است. بیایید که در حفظ و نگهداری عزت، ابرو و حقوق آنها بکوشیم. از سالها به این طرف گفته میشه که در ولایات زون مشرقی خشونت علیه زنان افزایش یافته است، اما برای کاهش آن گام‌های مناسب برداشته نشده است. مردم میگویند علت افزایش خشونت این است که مردم از نگاه فرهنگ و کلتور آماده نیستند آنچه حقوق زنان است بپذیرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
مقامات آمریکایی میگویند پاکستان برخی پسته‌هایش را در امتداد سرحدات با افغانستان تخلیه کرده است. در این حال، صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش‌ها به خاطر ترمیم روابط با آمریکا ادامه دارد. آژانس خبری اسوسییتد پرس در این رابطه گزارش دارد که نکات آن را از آرش همایون میشنوید.
پاکستان از دو پسته‌ای که به خاطر تماس و هماهنگی در نزدیک سرحدات با افغانستان تشکیل شده بود، نیروهایش را خارج ساخته است. پاکستان بر علاوه سایر نیروهای نظامی در امتداد سرحدات با افغانستان سه پسته تماس و هماهنگی داشت. اینک فقط در نزدیک منطقه تورخم یک پسته امنیتی تماس و هماهنگی دارد. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد: به نظر می رسد پاکستان این گام را در عکس العمل به حمله هوایی نیروهای ناتو گرفته باشد که در اثر آن 24 سرباز آن کشور کشته شدند. مقامات میگویند این اقدام تلاش های امریکا را که میخواهد با اردوی پاکستان تماس و هماهنگی داشته باشد زیانمند ساخته، خطر فعالیت های نادرست را در مناطق سرحدی افزایش میدهد. آژانس خبری اسوسییتد پرس مینویسد به خاطر حمله نیروهای هوایی ناتو بالای دو پسته نظامیان پاکستان در منطقه مومند ایجنسی، روابط پرتنش اسلام آباد و واشنگتن تیره و تارتر شده است. گرچه یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان به روز دوشنبه به آژانس خبری اسوسییتد پرس گفت کشورش می خواهد روابط خود را با ایالات متحده آمریکا به حالت نرمال برگرداند، اما خالی ساختن دو پسته تماس و هماهنگی در امتداد سرحدات با افغانستان نشان می دهد که پاکستان هنوز هم از حمله هوایی ناتو بر منطقه مومند ایجنسی متاثر است. مقامات آمریکایی میگویند به نظر میرسد پاکستان در منطقه سرحدی تورخم نیروهایش را حفظ کرده از دو ساحه دیگر نیروهایش را خارج ساخته باشد. صدر اعظم پاکستان میگوید در گفتگوها در زمینه ترمیم روابط بین اسلام آباد و واشنگتن این نکته یقینی ساخته می شود که هر دو جانب با حاکمیت ملی و مسئله تماس در مناطق سرحدی به خطوط سرخ همدیگر احترام قائلند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان گفته است کشورش به داشتن روابط با آمریکا متمایل است که بر اساس منافع دو جانبه استوار باشد. تعداد زیادی از مقامات آمریکایی به این باورند چون رهبران مخالفان مسلح حکومت افغانستان در پاکستان مستقر بوده با ادارات امنیتی آن کشور ارتباط دارند، برای موفقیت تلاش‌های صلح در افغانستان به همکاری پاکستان نیاز است. اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به مجله شپیگل چاپ آلمان گفته است پاکستان نه تنها از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت نمی‌کند، بلکه این تلاش‌ها را سبوتاژ نیز کرده است.
ایالات متحده آمریکا خواهان یک رژیم جدید با گذشت، با تحمل و آزاد در سوریه می‌باشد. این در حالی است که فرار از جمع نیروهای وفادار به رئیس جمهور سوریه بشار الاسد و پیوستن آنها به قوای شورشی در این کشور که در تلاش سرنگونی رژیم میباشند به طور فزاینده رو به افزایش است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی و آژانس خبری رویترز را در این مورد تقدیم میکند.
هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سخنرانیش بعد از ملاقات با شورای ملی مخالفین سوریه در شهر ژنو گفت سوریه‌ای ها نه تنها در پی برکناری بشار الاسد باشند، بلکه باید به سوی حاکمیت قانون هم به پیش روند. خانم کلینتون گفت در روند انتقال دموکراتیک علاوه بر سرنگونی رژیم بشار الاسد دیگر مسائل مهم نیز شامل می باشد. به این معنا که قرار دادن سوریه در یک مسیر حاکمیت قانون و حفاظت از تمام حقوق اتباع بدون در نظر داشت فرقه، نژاد، قوم و جنسیت خیلی پر اهمیت است. خانم کلینتون که با خبرنگاران صحبت میکرد گفت مخالفین سوریه درک کردند که اقلیت‌ها در این کشور برای داشتن یک رژیم پرتحمل و آزاد نیاز به یک اعتماد و اطمینان دارند. بشار الاسد خود از یک فرقه اقلیت علوی از شاخه مذهب شیعه است، در حالی که اکثریت مردم سوریه پیرو مذهب سنی میباشند. ملاقات هیلری کلینتون با گروه های مخالف حکومت سوریه یک هفته بعد از آن صورت می گیرد که شورای ملی مخالفین سوریه تحت نام گروه های مخالفین که بیشتر آنها در خارج از این کشور زندگی می کنند در ترکیه با گروه اردوی آزادی که از نیروهای مسلح بشار الاسد جدا شده و در خاک سوریه فعالیت دارد با هم دیدار کردند. بسما کدمنی سخنگوی شورای ملی سوریه گفت هر دو جانب تلاش هایشان را هماهنگ ساختند و به گفته وی روابط میان آنها در حال رشد است. اردوی آزاد سوریه مدعی است که 20,000 عضو دارد، آنها روز به روز مجهزتر می شوند و حملات شدید را علیه اردوی سوریه به راه می اندازند. کدمنی از اردوی آزاد سوریه دفاع کرده همچنان می گوید که آنها در نهایت با مقاومت مسالمت آمیز متحدند. آنها برنامه سیاسی این شورا را که دفاع و محافظت از یک انقلاب ماهیتاً صلح‌آمیز است رعایت می کنند و آنانی که از نیروهای نظامی سوریه جدا شده اند در حال حاضر در مسئولیت افراد ملکی نقش مهم دارند. در اکثر شهرها ما دیده ایم که به مردم اجازه ادامه تظاهرات را می دهند، در حالی که بدون فراهم آوری چنین شرایط امکان داشت که شمار کشته شده ها و قربانیان از این بلندتر باشد. شورای ملی مخالفین سوریه همچنان در تلاش متقاعد کردن دیگر گروه های مخالف حکومت از جمله کمیته اماهنگ کننده ملی می باشد تا با آنها بپیوندند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا با رهبر شورای ملی سوریه نیز ملاقات کرد.
شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان می رسد. برنامه بعدی را ردوان مراد میزبان شماست.